سر بکنیم رنگ گلای وحشی رو، سرخی شقایق و عطر گل بنفش رو، یا این پرنده رو از قفسش رها کنیم، یا با تشتی کنیم اسم همو صدا کنیم، گلدونا را بدیم سلام همسایه رو جواب بدیم، گلدونا را بدیم سلام همسایه رو جواب بدیم.
تو ندید جارو؟
نه داشتم
کثیف ترین
تاکسی.
نه اونجا نبود. قضیه شهره و اینا هم که من گفتم نبود.
خب
11 15 13 بریم.
11 15 13 چه دیگه؟
شهره یک تو سه دیگه.
گوشی میدونن که لاقل
به شما بیشتر شما اصلا
نه اگر نویز و اینا داشت هرچی که دیگه شما فرمانده شما
کسی یادشه موسیقی چی دلش میخواد پخش کنه
یه صدایی داره ولی نویز داره
میخوام نویز رو به خاطر همین گفتم که حتما یکیمون داشته باشدش نظر نزدیک داری
نویز داره من فکر کنم که نمیتونیم اون کار رو موسیقی
رو انجام بدیم
بعد یه چیزی بریم
باشه بریم
باشه. ولی از نظر تصویری شما بهترین تصویر رو دارین ها.
دفعه بعدی ما جامون
دونگ شما چیز در
ارزش درک میتونیم یک سوم برنامه بچرخه. ساعت کرد بچرخه.
اینجا جای مدیریتی.
آره دیگه.
بالاخره سابقه بود.
آماده این 3 2 1 سلام وقت بخیر امیدوارم خوب و خوش باشین شما شنونده اولین قسمت هاگیر واگیر هستین آقای
تو این هاگیر واگیر
آقای ماندنی اینجا هستن آقای دکتر نوروزی اینجا هستن پشمان نوروزی هستن با ما که میکروب شناسن از همه ما نزدیکترید به کرونا
قربان شما
سرفای ریزی هم دارن
آره سرفای ریزی هم
دارن آدم میخواد که با کسی میگن که اگر میخوای با کسی آشنا بشی اطلاعات به دست بیاری باید زبونش رو یاد بگیری
حالی شد برای ما هم اتفاقا ما هم من احساس کردم تای گلوم داره میسوزه و مثل که زبانم داره خوب میشه
حالا کسی خبر داره
شما هم سیاوش سفاریان پور
بله من هم سیاوش سفاریان پور هستم و تو این هاگیر واگیر به نظر من رسید تنها کاری که شاید از دست ما بر بیاد توی شرایطی که خیلی ها ترجیح دادن که یک قرنطینه خودخواسته رو تجربه بکنن شاید بد نباشه که وقتمون رو با پادکست بگذرونیم یک عالمه پادکست هست که دسترسی بهش وجود داره
همشون هم جذابند و خوبند
چنل بی گرفته تا شما بگین های ماندنی
من بی پلاس رو خیلی دوست دارم که احتمال همون تیم چنل بی
دایجست
رو من خیلی دوست دارم موضوع علمیه شما دایجست رو شنیدین؟
یک بار بله
بی نظیره به نظر من بله. من کلی اطلاعات که در باره پولشویی دارم و از دایجست دارم دو سه قسمت درباره پول و پولشویی ندارم و دیگه رفتم توی همین کار دیگه الان یه درآمدم بعد از اون پادکست
چی درآمدتون از طریق پولشوییه
بله و ما اتو هم میکنیم ما در واقع خوششویی زدیم کوچیک توی منطقه خودمون
در واقع ما سعی میکنیم راجع به کرونا صحبت بکنیم یا درباره کرونا کمتر صحبت بکنیم بیشتر موسیقی گوش بکنیم یک جور وقت گذرانی ما سه نفره که امیدواریم شما هم از
شما با ما لذت
ببرید ازش لذت ببرید
اگه کار بهتری ندارین انجام بدین این شنیدن این پادکست میتونه
حالا ما سعی میکنیم پادکست دیگر هم پیشنهاد بدین دیگه دست کم شما اگر پادکست رو بشنوید کم و بیش در جریان پادکست دیگه قرار میگیرین من رادیو دیو خیلی دوست دارم
بله بله رادیو دیو خیلی کلکسیون خوبی از شنیدنی ها و خوندنی ها و لذت بردنی هاست
دلم برای هوای شهر بارانیست رادیو دیف تنگ شده که ما رو به رشت میبره رشت زیبا
یه تیکش رو میتونیم بذاریم بشنون
بشنون
میتونیم بینش بذاریم ها میتونیم اولین خودش به وجود اومد دیگه اولین تیکه که میتونیم
به رادیو دیف گوش میکنید این قسمت فردا آسمان رشت بارانیست
سلام بگفتم تره جواب ندهی مره شاید فدایی دلم
ترانه شنیدید با صدای نعیم جبلی و در ادامه شعری از بیژن نجدی شاعر اهل لاهیجان روی موزیک متن فیلم ماهی ها عاشق می شوند ساخته علی صمدپور
با خانه ها و خیابان ها کوچه ها و میدان هاش در آغوش من است لاهیجان
من نظرم رادیو دیو واقعا همون چیزیه که ما دلمون میخواد رادیوی واقعیمون هم همین جوری باشه همینقدر صمیمی باشه
صمیمی پرمحتوا و غیر قابل پیش بینی. آره. یه جایی که میگه که خداحافظ، یعنی خداحافظی رو در نابهنگام‌ترین آره. شرایط یعنی ممکن
تو لحظه‌ای که انتظار داری که خب الان دوستانمون بیان و مثلا بگن که خب حالا می‌خوایم مثلا تیکه فلان از فلان کتاب رو بخونیم و میگه و خداحافظ. خب وایسا داشتیم گوش میدادیم حالا
و وسوسه شنیدنش همیشه من دارم. آره. در برابر هر کسی که تو حرف من بپره من این اسپری ها میزنم بهش که اسپری
زدیوش دارم میخواد بپوشم
الکل چی فکرشو میگه الکل انقدر صحبتش بشه جامعه ایرانی
انقدر در دسترس زیاد قرار بگیره.
جوک
هم داره. جوک هم زیاد
دلتون میخواد راجع به الکل و فلان و
کرونا
آره چی میگفتن یه جوک بامزه شما گفتید یا نه شما فقط شنیدید؟
من فکرم شنیدم.
آره بذار من جوک رو یادم میاد راجع به الکل بعد میگم.
ولی ما میخوایم راجع به توییتر هم صحبت بکنیم، راجع به خبرهایی که دست به دست میشن صحبت بکنیم و سعی کنیم راجع به جزئیات علمیش هم حالا که شما هستین یه سری اطلاعات رد و بدل بکنیم. مثل اینکه این روزها بحث راجع به قرنطینه خیلی داغه.
اون کاری که آقا مال قرون وسطاست دیگه.
چرا سرفه کردیم؟
مال قرون وسطاست. من آدم خوبه.
اسپری
دستم
اسپری
لطفا. اسپری بهشون بزن. آقا تو صورت خودم زدم. خب بیا یه خورده جدی صحبت کنیم راجع به قرنطینه. خانم مینو مهرز توی خبر آنلاین یه مصاحبه ازشون منتشر شد که گفتن که آقا قرنطینه مال عهد بوقه و در اینها صحبت کردن راجع به اینکه الزامات داره.
شما رفتی توییت کردی و گفتی که باید به حرف یک کارشناس مبرز و
ما چاره‌ای داریم این روزی
مبرز
مهرز
خانم مهرز
راست میگی فامیلیشون مهرز خانم دکتر مهرز. بله
من راستش بخوام به نظرم میادش که ما ژورنالیستا زمانی که میخوایم بریم سراغ یک فردی که قراره یک خبری رو واکاوی بکنیم میریم سراغ رفرنس، به سراغ مرجع، به سراغ آدم‌هایی که استخوان خورد کرده هستن. به نظر من خانم مینو مهرز یکی از آدم‌های جان سختیه که توی کوران بی اطلاعی که در جامعه ما رایج هست سالهای ساله که کوشیده که اطلاعات به مردم بده. بله. راجبه یک تابویی که اصلا نمیشه راجبش صحبت کرد، راجبه HIV، راجبه بیماری AIDS بارها در واقع اطلاع رسانی کرده، خیلی روشن مثلا اومده گفته که آقا باید کاندوم مصرف بکنید برای که پیشگیری از فکر اسپری لازم دارید. ببینید نگاه کنید همین تابو شکنی این که یه نفر یه کارشناس یه پزشک طبیب بیاد بگه که
اونم تو رسانه
عمومی در سخنرانی برای من روزنامه نگار یا برای من خبرنگار میشه منبع خبری که تقریبا بدون تعارف بدون مدارا میتونم بهش اتکا کنم برم سراغش.
بله.
و بعد من مواجه شدم با یه در واقع تاریخ مرور تاریخی که یک صفحه توییتر کرده بود که در برنامه‌ای در شبکه 4 در ارتباط تلفنی خانم مهرز گفته بود اتفاقا بعد قم قرنطینه بشه. یک بار گفته میشه که قم قرنطینه بشه
در یک فاصله کم،
در یک فاصله کم حدود یه هفته. دوباره گفته میشه که نه قرنطینه مال عهد بوغه. حالا آیه
خودشون واکنششون ندادن نسبت به
هنوز نه. من امروز سعی کردم بگردم دنبالشون پیداشون بکنم، متاسفانه نشد. حالا سعی میکنم حتما پیداشون بکنم ازشون بپرسم. حالا پیش داوری که نمیشه که، ولی من فکر کنم ایشون هم مواجه شدن با قاعده و عرف. یه جایی از ماجرا هستش که همیشه قاعده یک چیز رو به ما میگه، قاعده علمی یه چیز رو به ما میگه، ولی عرف هست که میاد اون رو کنار میزنه یا یک حالت دیگه بهش میده. سوال اصلی برای اون کسایی که معتقد هستن که میشه یک شهری از ایران رو قرنطینه کرد اینه که من پیش خودم فرض میکنم اگر فردا بگن که تهران قرنطینه است، کی قراره که چی کار بکنه؟ قرنطینه یعنی چی؟ مفهومش چیه؟ چقدر در واقع فرد و افراد رو محدود میکنه؟ امورات روزانه‌مون رو ما اون وقت چطوری باید بگذرونیم؟ یک عالمه سوال داره وقتی که توی بافت اجتماعی قرار میگیره. خانم مهرز اشاره کردن که این اتفاقی که افتاده در چین به خاطر اینکه چین کمونیستیه. یه خورده عوامانه صحبت کردن، قبول دارم که چین درسته که کمونیستیه، چین درسته که پلتفرم و زیرساختی داره که میتونه به آدما امکان این رو بده که کی کجا باشه، ولی مگه الان آمریکا نداره این امکان رو؟ مگه این امکان رو نمیده که هر کدوم از آدمها رو ردیابی بکنه که کی کجاست و چیکار میکنه؟ به نظرم میادش که ما باید با بافت جامعه خودمون مرور بکنیم، بیایم سوال بکنیم که اگر به تهرانی ها بگن که قرنطینه از تهران، کی قراره که دم در به ما بگه که چرا بیرون اومدی؟ کی قراره به ما بگه که برو خونتون؟ پلیس میخواد بگه،
بعد مایحتاج عمومی آدم
مایحتاجمون چی میشه، آیا به ما ساعتهایی رو اعلام میکنن که بیاید
حکومت بیرون. نظامی میشه عملا،
فرق قرنطینه با حکومت نظامی چی؟ یک، میدونید ما نه تا حالا تجربهشو کردیم نه حتی راجبش صحبت کردیم. وقتی در جامعه صحبت نشده طبیعیه که به این راحتی نمیشه وارد جامعهش کرد. به خاطر همینه که شاید خانم مهرزم در نگاه اول آره به نظرش اومده که قرنطینه لازمه. یه خورده که رفتن جلو شاید تو جلسه هاشون، من نمیدونم، حالا من حرف میزنم میگن تو وصل به بالا هستی، به خاطر اطلاعاتی داری که بقیه ندارن.
ما الان احساس می‌کنیم چیزی بهتون وصله که به سمت بالا رفته. اون سیمی که پشت سر
نگاه کنید، چیز داریم دیگه، یه قصه‌ای داریم به اسم پدافند غیر عامل.
حتی من معنی اینو هنوزم نمیدونم، ولی میدونم نمیفهمم دقیقاً چی کار میکنه.
یه چیزی هست دیگه،
اون چیزیه که اگه قرار بود من بدونم که پدافند غیر عامل نبود.
نه نگاه کنید، پدافند عامل و غیر عامل، حالا اگر که خیلی خیلی کلی بخوایم راجع بهش صحبت کنیم، پدافند عامل یعنی بری یقه یارو رو بگیری بکوبیش به دیوار، یا نمیدونم جنگ نظامی بکنی، ضد حمله بکنی و هر چیز دیگری از این دست. پدافند غیر عامل یعنی اینی که یه فرآیندهایی یا یه برنامه‌هایی و یه مجموعه کارهایی رو انجام بدی که اینقدر تو لایه بیرونی اکشنی ازش نبینی. ولی مثل چی؟ مثلا داریم میگیم که پدافند غیر عامل توی این شرایط، خب یعنی اینه که ما باید دقیقا همین بدونیم که فکر کنیم به یک دلیلی، این دلیل هر هاگیر واگیری میتونه باشه، ها؟ توی هر شرایطی یه مشکلی پیش اومده، حالا من قراره که شهر رو قرنطینه بکنم، غذای ملت رو از کجا باید بیارم، برق از کجا تامین میشه،
نمیدونم اقتصاد آدم‌ها چی میشه،
اقتصاد آدم‌ها، اقتصاد کل جامعه.
بعد شما پلن باید داشته باشی که بگی که این از تاریخ
از فلان روز تا فلان روز قضیه
تا فلان روزه دقیقا. بعد بعداً تمدیدش بکنیم، کی میدونه که چی چقدر طول میکشه؟
طول میکشه. آره نگاه کنید، پدافند غیر عامل یه بخش
پیشگیریه در واقع، آماده شدنه مثلا.
یه آمادگی بلند مدت که اتفاقا بخش بزرگی
شده. ستاد بحران که خودشون میگفت بله. ما واقعا دیگه
قافلگیر
تنهایی که نواد.
آره نگاه کنید، مثلا چیز تو بحث پدافند غیر عامل یه بخش بزرگی از بار قصه میاد روی آموزش. یعنی ملت باید در طول زمان آموزش دیده باشن، که وقتی مثلا بهشون میگن آقا به دلیل کرونا شما نباید بیاید بیرون، ملت شروع نکنن مقاومت کردن. میدونن، یعنی فکر نکنن که داره بهشون اجحاف میشه، بدونن که آقا یه برنامه ریزی شده و یه، یعنی میدونن اینا میشه اون قصه.
مثلا اعتماد تو این قضیه خیلی مطرح نمیشه، یعنی چرا؟ اعتمادی که جامعه به مجریای قانون داره
و بعضی میدونن یا به چارچوب‌های اطلاع رسان جامعه. یکی از اشکالات جدی که وجود داره اینه که هیچ کی قبول نمی‌کنه که خبر درستی
تو انکار هستیم. اولش تا مدت طولانی همش انکار می‌کنم، مثلا کی بود کی بود، من نبودم، نه اصلا نیومده، مسافری نیست. بعد این مردم دیدن اون آقایی که داشت اعلام می‌کرد، خودش دیدیم که داره عطسه می‌کنه، دستش هم نگرفته بود جلوی دهنش. ما انکار زیاد می‌کردیم،
انکار زیاد. ببینید اون تصویر آقای حریری که بله. توی نشست خبری شما میبینید که کنار بله کنار سخنگوی دولت وایستده و داره عرقش پاک میکنه، یک پیام کاملا روشن داره. ما واقع بین باید باشیم، اینکه حتی معاون وزیر هم درک اساسی از جایگاه خودش، عکس العمل و ریاکشن خودش،
شرایطی که توش هست، شرایطی که هاگیر واگیری که پیش اومده، واقعا
هیچکی نمیدونه این هاگیر واگیر دقیقاً چیه. و مسئله اصلی اینه، قرار بود که خیلی طولانی صحبت نکنیم، آره. موسیقی گوش کنیم،
آره.
چیزی میخواییم بگیم؟
من نه
فکر کنم عجیبه.
بین شما دو نفر کی بزرگتره در واقع؟ چون من
آقای نوروزی بزرگتر
که بر اساس سن پیشنهاد بدیم.
من چون الان یادم نمیاد چه موسیقی دوست دارم بشنم.
به لحاظ وزن، مو، سن،
من آدم برجسته تریم.
من به هر حال کوچیک شما هستم در این
لحظه. آقای ماندنی لطفا لیست نزنید میکروفونو.
می‌خواستم ببینم که به اندازه کافی تمیز هست یا نه.
بعد تمیزشو
بعد درست ممکنه که از نقره که ساخته نشده که قربان.
بعد تنها روشم همینه برای اینکه ثابت کنم این تمیزه.
لطفا خواهش می‌کنم لیست نزنید میکروفونو.
آقای ماندنی تو صحبت می‌کنید.
شما زبون نمی‌زنید به وسایل شما؟
تا حالا نه.
یعنی دستگیره در شما هیچ وقت زبون نزدین ببینین تمیزه یا نه؟
موسیقی گوش کنید. چه موسیقی گوش
شما بگید؟
شما بگین.
من نمیدونم، حواسم نیست.
آقای ماندنی بگن که
گفت راست میگه، راست میگه. شما باید
مختلف خودشون موسیقی
پاپ تراپی میکنی.
بله خب. اگر اجازه بدین یه موسیقی بشنویم که خاطره انگیزه، یعنی در واقع بین برنامه ها پخش میشد موقعی که ترانه وجود نداشت، موقع سرود وجود داشت و خواننده میومد و میگفت یاد تو در دل من طوفان
میکنه.
وقتی که پا میذاره دریا به روی شنها، مرغا بیا میشورن پرپاشونو تو دریا. در دل من توفان به پا می کنه تا ساحل زندگی با من شنا می کنه.
اوه ویدیوشو دیدین یه جایی گذاشته دستش دیست میخوره دیگه رب نکرده کارگردانه گفته خوبه.
خیلی وقته که از بیژن خاوری خبری نیستش و خیلی ممنون از این پیشنهاد. من فکر کنم یه موسیقی مثلا از کوهن و اینا میخوایم پیشنهاد بدید بشنویم.
همون سلیقه واقعیمون همینه، ما همه جا حرف میزنیم فقط بیتلز گوش میکنیم، ولی تو یه پلیلیست مخفی داریم که وای از روزی که افشا بشه.
میشه عباس بهادری هم پخش کنیم؟
چرا نه، مرزا ایوازی هم میتونیم پخش کنیم.
آره ایوازی خیلی دیگه تینیجرای اون موقع خیلی دوستش داشتن، ولی آقای بهادری مثلا گل میروید به باغ و اینا رو پخش میکردن. همه به یه نقطه نگاه میکردن اگه یادتون باشه، هم آقای خاوری.
این یه سنتی بوده که از عکس یادگاری به نظرم میاد
که به دوربین نگاه نمیکنی،
چون به نظرم یه جور فرهنگ ماست که زل نزن. از بچه
به چی نگاه میکنی؟
زل نزن، سرت بنداز پایین. وقتی هم بزرگ میشیم احترام اینه که زل نمیزنیم، به بی‌نهایت نگاه میکنیم. پس بشنو به نظرم گفتیم چه آهنگی رو
به این زودی بشنم دوباره
یه دونه بشنم دیگه تو
گذشته گل میروید به باغ گل میروید
چون به شرایطمون هم واقعا
آهنگش خیلی خوبه. دی 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 دی
گل میروید به باغ گل میروید با شبنم صبحگاه رخ میشوید گل جلوه ای از جمال جانانه ماست بلبل به ترانه وصف او میگوید ابر آمد و بر سر چمن گوهر ریخت از جاله به جام لاله ها اختر ریخت این قاصد کوی دوست این پیک بهار در ساغر روح عارفان باور
بیاد بگیم یاد بگیریم که چیزی رو نبرد
برای ثابت کردن تمیزیش به چیزایی که فقط میشه دست داد لازم نیست زبونمون رو بزنیم تا نشون بدیم که چقدر میتونن
راجع به شناختی میدونیم که بچه‌های کم سن و سال نصف دنیاشون از طریق دهنشون، برای همین به یه بچه به یه نوزاد هر چی بدی میذاره تو دهنش. آها. چون داره از اینا شناساییشون انجام میده.
برای من یادم رامکال همه چی میشست میذاشت دهنش، یادتونه رامکال؟
حتی قند، حتی حبه، آب نبات میشست میدید تموم شد دوباره میدوزدید میامن. من معنی پدافند غیر عامل رو در آوردم که بذاری دقیق تر.
خب بگین ویکی‌پدیه.
آره ولی من بعد
بگین. خب بگین. خب الان
میریم میگیری داری میگیری لیست و آهنگاتون
گفتی اسپری بزنم
تو اون بخش قبلی که گفتید که به موبایل. آره من موبایلمو آخه تمیز میکنم. میدونید که من الان ششمین روزیه که از خونه بیرون نرفتم. از بیرون نرفتم یعنی در حدی که به باغچم سر نزدم. آره تا این حد.
پس بهتون خبر دادم گل میروید به باغ چون در جریان
نیست. من واقعا از بیرون خبر ندارم.
شما بعدا گفتین کدوم باغچه؟
کدوم باغچه؟ باغچه
باغچه اونجایی که بچه‌ها داشتن
پدافند غیر عامل.
آره نکنید راجع به پدافند غیر عامل که گفتید اینجا دارم نگاه میکنم گفتم که یه خورده دقیق‌تر بهتون بگم. میگه مجموع اقداماتی هستش که به جنگ افزار نیاز نداره و با اجرای اونها میشه از وارد شدن خسارت مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیر نظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده یا میزان خسارات و تلفات رو به حداقل رسون. یعنی که جنگ غیر نظامی هستش، جنگ و گریز یا جنگ و دفاع غیر نظامی هستش که هر چیزی از بهداشت و سلامت تا هاگیر واگیر بعدی که باش روبرو میشیم
تا مجده باستانی از تو کوه دماوند میاد.
آره دیگه. آره قله دماوند باید منتظر باشیم که میگم بعد از کرونا نوبت قله دماونده
که دماوند فوران کنه
یا فوران کنه یا زهاک ازش بزنیم یکی از این دوتاست. خب عرض به حضورتون که چی داشتیم میگفتیم؟ آها راجع به پدافند غیر عامل. نه بذارید پدافند غیر عامل رو ولش کنیم.
ما الان موفق بودیم تو این پدافند غیر عامل یا نه؟
الان نه. یه دوست مشترکی من و شما داریم، نمیدونم شما هم میشناسید یا نه، دکتر مدنی رو میشناسی؟ حسین مدنی رو؟
نه متاسفم.
دکتر مدنی یه تئوری جامعه شناختی خیلی خوبی داره.
ایشون انسان شناس هست.
انسان شناس اصل اینترنت اصلیشون. یا اینترنت انسان شناس.
این تزش بوده.
آره تزش بوده. آره. یه نظریه جامعه شناختی راجع به ایران داره خیلی بامزه است. میگه که جامعه ایران از نظر اجتماعی و جامعه شناختی شبیه نیسان آبیه، این نیسان آبیا میگه که
نیسان گاوی
میگه تا 4 تن بار توش نذاری اصلا راه درست نمیره، ولی بار که میاد روش تازه این نفس میگیره، جون میگیره و میشه اونی که میخوان. واقعیت اینه که یکی دو روزه که من احساس میکنم که دیگه مسئولان و نمیدونم ساختار جامعه بهداشت و درمانمون و همه اینا تازه فهمیدن که قضیه جدیه، باید یه ذره هماهنگ بشن. و واقعا روزای اول که با انکار گذشت، بعد یواش یواش مثلا انکارش اومد به این رسید که حالا خیلی هم مهم نیست، میشه جمع و جورش کرد.
اصلا قرار بود شنبه که امروزه که ما داریم ضبط میکنیم اینو دیگه همه چی برابر عادی برگرده، چون کرونا ویزاش تا شنبه بود.
اینو رئیس جمهور گفت و حالا چون خوشبختانه در روزگاری به سر بریم که به رئیس جمهور میشه هر نقدی رو
مثلا تو دورهای دوم.
نکته اینه که من فکر میکنم ساختار بهداشت و درمان دست کم رو در روی نظر رئیس جمهور قرار گرفتن، یا شاید برعکسش، یعنی شاید در جلسه بحران، جلسه‌ای که بررسی شده اتفاق، ما نمیدونیم اون تو چی گذشته، شاید
شما بدونی
جامعه من چون وصلم به بالا، منی که وصلم به بالا، ولی از بدید که من فکر میکنم که شاید رئیس جمهور رو بهشون خبر دادن که داستان چه قراره، ولی شاید خود ایشونی که باور نمیکنه که ماجرا چیه، یعنی تو محدوده زمانی که خبرنگارا اجازه دارن وارد بشن، شاید وارد شدن یه دفعه ایشون همه هیئت دولت، شاید همه اون ستاد رو غافلگیر کرده باشن. من نمیدونم واقعا چی میگذره،
واقعا نمیدونیم. حالا بیاد اصلا از حد زدن ها خارج بشیم، چون واقعا حد زدن ها اینجوری به نظرم یه
کاری که توی تاکسی انجام
حالا
میشه.
حالا آره مشهور شده،
هر جایی که نظر گذرا و بدون مسئولیت میشه داد.
تو رنگ زرد
دقیقا
رنگ زرد دیگه.
بابا راننده رو مگه خبره همشون با خودشون هم.
آره
همه مریضی هم که کارش.
من یه فامیلی دارم، من یه فامیلی دارم
تولید کردن، دارن چیزش تولید
میکنن
دیگه، الان جنگ بیولوژیکیه.
بعد میگن که این
خودشون بیشتر واسید
مردانگی هم اثر میذاره، درسته؟ شما شما این عرفان خسروی گذاشته بود توی توییترش.
واقعا
آره
اونم واخه نسته اساس قیافش رو نگاه کن،
حالا بعد یه سال دیگه معلوم میشه که نتایج این نظریه درست بوده یا نه. خونه نشینی اجباری ایرانی های مجر به فاجعه جمعیتی میشه. من اصلا تو هاگیر واگیر بعدی دارن جمعیته که ما برمیگردیم.
میدونی که 9/9/99 تاریخ طلایی شناسنامه هایی که میدن اصلا قیمت داره. تو
الان 9/9/99
بعد برنامه‌ریزی شروع بشه دیگه،
9 روز و اینا.
آره با یه ذره اینور اونور میرسیم. حله
شماره رونده دیگه.
بعد شنیدید که تو طب سنتی میگن که باید چیزای گرمی بخوری از طب سرد
خواهد،
فکر کن تو خونه بیکاری آقا ولش کن بیا تو باشه
پاگی باگی بعدی رو همین الان میتونی پیش
میشه موسیقی گوش بدیم الان لاو استوری چیزی.
آره من اتفاقا میخواستم بگم آره یه آهنگ دیگه میخواستم بگم، ولی
هلو خوبه، هلو گوش
برگشتیم. الان رسما دیگه برگشتیم.
خب امیدوارم که ما اسباب هاگیر واگیر بعدی نباشیم که
آره امیدوارم
افزایش جمعیت در 9/9/99 به وجود نیاد.
این عدد طلاییان چیز عجیبیه.
این هاگیر واگیر ما چه رسم این پادکست رو بشیم هاگیر واگیر اینو
شرط برهه زمانی خاص الان دیگه.
و واقعیت اینه که ما سه نفر درسته که بیکار هستیم، ولی به نظر میرسه که تو این هاگیر واگیر باید کنار همدیگه باشیم، گرچه گفته میشه که کنار هم دیگه اگه قرار میگیریم باید اصول بهداشتی رو رعایت بکنیم،
سنت سبوس رو یه مدتی کنار بذاریم،
کنار بذاریم، دست دادن هم
اصلا
کنار...
ابرای نیمبوس اصلا اینجا اومده.
نیمبوس چیه دیگه؟
ابرای نیمبوس کومولوس
همینه دیگه.
نیمبوس ها نیمبوس ها فقط یه از دور یه اینجوری میکنی تمام.
اونو متلک اصلا شبیه یه جور چیز هشتگ میتو
توی توییتر من دیدم که مکرر از افراد مختلف میگم که میگن که آقا یه بغل میکردیم و بوس میکردیم
هم دیگه، اینم از ما دلیل کرد. ولی خب عوضش الکل آزاد شده.
برای زدوفونی کردن.
بله یه دونه خوب شد. بله بزنید.
بزنید سکوت کنید.
حالا شما چیزی یا الان جزء دهک بالای جامعه یا
چرا چون از این
خودشونه
آقا اینا چیزی اجازه من پیس پیس کنم.
به من نزم من صداشو در میارم.
ژن خوب دارن.
من به میکروفونم بزنم اینو قبلا مدنی لیسیدن.
من این سمتش رو زبونی کردم، شما اگه خواستیم اون سمتش رو پاکیش رو در نظر بگیریم.
بسیار
ماندنی رو باید قرنطینش کنیم.
چرا؟
هر جا تمیز گیر میاره شروع میکنه لیسیده.
نه خب اونجای تمیزن دیگه، بعدش اونجاها رو باید قرنطینه
کنیم. یه آهنگی که داره میریزه رو داره میلیسه.
خلاصه داره میلیسه.
امیدوارم که شنوندا قطع نکرده باشن تا الان این پادکست
رو. احتمالاً بچه‌ها رو میبرن توی اتاق اون که دیگه
از اینجا از مثبت 19 20 به بالا داریم راجع به دنیا صحبت میکنیم.
البته خب این چیزی که ما داریم میگیم پخش شده فیلمش، یعنی یه آدمی هست که یک مکان مقدسی رو برای اثبات رسما زبونش رو میزنه. چرا ما این کارو میکنیم؟ میشه به عنوان چیز جدی هم بهش نگاه که این انادی که با یک مسئله منطقی وجود داره، یعنی از پزشک، حتی من دیدم بعضی از آدمای مذهبی ویدیو دادن که آقا حفظ جان مهمه.
من از خیلی آدمهای موجه مذهبی این رفتار تند روی رو تقبیح کردن، یعنی گفتن که این آسیب زننده جدیه.
حتی من اصلا به آسیب ها و اینا کاری ندارم. نگاه کنید توی فضاهای مقدس مذهبی، حالا ما راجع به مشخصا فضای جامعه خودمون داریم میگیم، حتی مثلا یه موقعیت یا یه موضعی در دوروبر خود مرقد وجود داره که میگن بالا سر. خب مثلا میگن حتی اونجاها مثلا نماز نخونید، نه اینکه نماز
آدابی داره.
آره یعنی یه آدابی. بعد این فارغ از اینی که اصلا کار درستیه غلطیه اینا، این اصلا یه جور بی احترامی حتی به شأن همون چیزیه که به خاطرش دارید دفاع میکنید.
چون یه ویدیوی دیدم یه آقای روحانی در مورد میگه که اصلا که دستمال آدم ها استفاده میکنیم بی احترامی به حرم. من منطق این کار رو واقعا نمیفهمم. در واقع خود فیزیک مثلا فلز که
اون کاری بر من نمیکنه
که ما در واقع قلبمونه که باید به یه جای وصل باشه، اون ارتباط حسی و ذهنیه که برقرار میشه. این فکر میکنم یه جور آدرس غلط دادنه و بعضی از آدم ها این آدرس غلط رو جدی میگیرن و میرن.
این یه بخشیش چیزه ها، یه بخشیش قرار گرفتن در چرخه خشونته. میدونید یعنی این قرار گرفتن در چرخه خشونت اتفاقا باعث نمیشه که نظر مخالفت ضعیف بشه، نظر مخالفش هم شروع میکنه اونم قوی تر برخورد کردن. یعنی اگر شما
به نفی کامل میرسه.
آره یعنی شما اگر بری بزنی تو گوش یکی، اون یکی مثلا میره پتک برمیداره میاره، پتک برداره اون یکی میره کاتیوشا میاره. میدونی یعنی میخوام بگم
که زنجیره خشونت ادامه پیدا میکنه،
ادامه پیدا میکنه، بالای دست میاد. آره و بعد وقتی که مثلا طرف میبینه که آقا این همونیه که سیاوش شما داشتی میگفتی که حتی توصیه های یه سازمانی مثلا مثل سازمان جهانی بهداشت، وقتی که یه گایدلاین میده، وقتی یه راهنمایی میده که آقا مثلا در برخورد با کرونا باید چی کار بکنی، میاد به کلی ترین و بدیهی ترین ها اتفاقا اشاره میکنه و از مصادیق دوری میکنه، به دلیل اینه که میگه من ساختار فرهنگی ایران رو که نمیشناسم،
یا ساختار فرهنگی هند رو نمیشناسم،
بعد اصلا ساختار فرهنگی واحد وجود نداره که. میدونید حتی مثلا توی خود ایران هم آن چیزی که من در تهران، تازه در یک بخشی از تهران بلد هستم و میگم که آدم ها اینجوریان، معنیش اینه که آدم هایی که تو این شبکه کوچیک من هستن، وگرنه آدم هایی که تو خوزستان هستن یه آدابی دارن، آدم هایی که توی آذربایجانن یه آدابی دارن،
آدم هایی که تو توییتر هستن،
آدم های توییتری یه قصه دارن، آدم های اینستاگرامی یه قصه ای دارن. برای همینه که سازمان جهانی بهداشت میاد میگه که آقا
این دستورالعمل های کلی،
آره میگه دستورالعمل اینه که
تماس فیزیکی نزدیک،
تماس فیزیکی فلان نداشته باشید، فلان فلان. خب بعد اونجاست که زعمای یه قوم، که حالا زعمای قوم وقتی که ما دولت داریم میشه سیاست مردانمون، اونها هستن که مثلا وزارت بهداشت باید اینا رو ورداره، سریع تبدیلش کنه به دستورالعمل‌های ملی و یا حتی مثلا محلی
و آره. قابل یعنی امکان تا حدودی قابل، یعنی ببینید نگاه کنید تا یه جایی میتونه دستوری باشه، بله، و قطعی،
بله،
باشه،
بله.
از یه جایی به بعد عرفه که میاد قانون رو هول میده میندازه کنار، بله. یعنی جایی که فرد میگه که نون میخوام برم بخرم برای زن و بچه‌م، یعنی چه قرنطینه است؟ میدونید یعنی میاد بیرون، یعنی در هر حالتی میاد بیرون،
دقیقا.
اگر پلیس بیاد جلوش، جلوی پلیس میایسته.
آره دیگه.
میدونید یعنی با تمام آدمهای مذهبی دارای مرجعیت که صحبت میکنیم، مطمئن باشید که ما رو دعوت به این میکنن که اعتدال، یعنی شرط عقل رو در واقع معیار اصلی قرار میدن. کما اینکه گفته میشه که خیلی از مراجع تقلید هم که ازشون سوال شده و توضیح خواسته شده،
جواب فیکس ندادن، گفتن آقا مرجع تو این زمینه وزارت بهداشت و از اونا باید بپرسید.
دقیقاً. ولی حالا یه عده‌ای هم از اون سر بوم میافتن دیگه، یعنی میگن که ببینید چون قم بود قرنطینه نشد. آره. اگه قم نبود، قزوین بود، حتما قرنطینه میشد. به نظر من اونم بازی خورده نگاه تند و رادیکالی نسبت به مسئله، باعث
میشه که در واقع انگار نیروهای خیر و شر تبدیل بشن آدم و روبروی هم صف ببندن که بگن یا اگر که مثلا قم
در جهت قم در جهت خیر
میدونن دیگه، و اگر مثلا قم قرنطینه بشه یعنی به ما توهین شده، و اگر نشه یعنی این که مثلا اینا نمیذاشتن اینجوری بشه،
یه
جور در واقع صلاح جامعه کنار گذاشته میشه و عقاید فردی اون موقع اینجوری میشه که ما دیگه بعد خیر و شر روبروی هم صف بستیم دیگه.
حالا یه چیزی هم هست، این که مثلا یه نفر میره حرم در واقع یکی از مکانهای مذهبی، یه جور در واقع به نوعی شاید حد که حرمتی هم حتی انجام میده که غیر بهداشتی هم هست. ببینید نگاه کنید، عکس العمل اجتماعی نسبت بهش شروع کردن، همه بد و بیرا گفتن، نمیدونم توهین کردن، ولی واقعیت اینه که باید بپذیریم که از عدم اطلاع افراده که این اتفاق رخ میده. ما هم حتما هر کدوممون در موقعیت خودمون از چیزی بی اطلاع هستیم و رادیکال هستیم اتفاقا روی سیر من. تمام در واقع حرف من خلاصه میشه تو این که یه خورده فکر کنیم قبل از اینکه هر کاری رو انجام بدیم، و اگر فرض بکنید که قرار بودش که بیماری همه گیر نبودش، همین آدمهایی که تقبیح میکنن این کار میگفتن که بذار بره این کارو بکنه، ویروس بگیره بمیره، ما از دستش راحت شیم. ولی الان ما فهمیدیم که جون اونی که رفته اونجا اون کارو کرده به ما وابسته است، میتونه به ما منافع ما رو
یه زنجیره هستیم که چنان به هم وصلیم که فکرشو نمیکردیم انقدر به هم دیگه در واقع متصل باشیم. یعنی اون آقایی که اومد گفتش که نه اصلا این کارهای قرون وسطاییه و اینا، هیچوقت فکر نمیکرد که اونقدر دم در خونهش باشه
که خودش فردا بستری بشه،
درگیرش بشه.
آره. عجب.
البته که خب راست گفته بابا، قرون وسطاییه.
ما هم شاید.
آره. اصلا چیزیه که برای طاعون سیاه خیلی جدی گرفته شد دیگه. قرنطینه.
جدی میگی؟ الان
الان جدی مثلا که.
نه خب دارم خیلی جدی میگم. میدونی که اتفاقا دقیقاً تو دقیقاً اون دوره‌ای که به اسم طاعون سیاه میشناسنش، طاعون خیلی بزرگ توی اروپا کشت و کشتاری برای خودش راه انداخت دیگه. اون در حقیقت بندرگاه‌های ونیز دیدن که خب دارن آسیب خیلی جدی می‌بینن. هر کشتی که میآمد اونجا، کشتی‌هایی که از جاهای مختلف دنیا، از هند و اینا به خصوص ادویه و کالا و اینا می‌بردن، وقتی که اونجا می‌رسیدن اینا رو می‌بردن توی یک جزیره‌ای، یکی از می‌دونید صدها جزیره اونجا هست دیگه، یه جزیره کوچیکی اینو مهیا کرده بودن که این میرفت اونجا، انبارها یا حالا به قول امروزی‌ها سوله‌های بسیار بزرگی اونجا دارن و اینها 40 روز اونجا باید وای میستادن، کشتی وای میستاد، انبارها پر میشد، خدمه کشتی 40 روز وای میستادن، بعد از 40 روز اگر گواهی سلامت میگرفتن حق داشتن که از اونجا را بیفتن و برن.
برای این... امروز ما زیادی پیشرفته هستیم.
آره، ولی باید به این توجه بکنیم که چرا اینقدر سفت و سخت گرفته بودن. به دلیل اینی که اروپا داشت، یعنی اینجوری بود که صبح به صبح جنازه میبردن بیرون، نه یکی دوتا، یعنی تو شهرها جنازه ها رو اصلا نمیتونستن حتی جمع بکنن، و خود این اتفاقا باعث شده بود که آلودگی دوباره بیشتر بشه. اصلا خیلی وضعیت پیچیده. اون لباسای
هاگیر واگیر حسابی بود.
آره، یعنی هاگیر واگیر بود. بعد اون لباسای خیلی معروفی که شبیه کلاغه، دیدید مامورای قرنطینه داشتن، یه ماسکی داشتن که کامل صورت رو میپوشوند و یک
منقار
بلندی داشت، دقیقا انگاری که یه کلاغ داره راه میره.
عجب.
بعد دلیل اون منقاره هم خیلی چیز بامزه یه. اون منقاره در حقیقت توش جای مثل انفیدان بود، اینا توش گیاهایی که حدس میزدن یا فکر میکردن تو پزشکی اون زمان اینا
مفیده
که تنفس و اینا توی این منقاره جا میره.
جالب. یه چیزی که الان برای ما ممکنه یه تصویر مثلا سمبولیک به نظر بیاد. بله. تو بعضی از فیلم‌ها به عنوان ماسکای
آره ترس
یه دلیل داشته کاملا.
مرسای دانش زمان خودش
یعنی لباس
کار علمی بوده. الان برای ما خیلی نمادینه مثلا یه کسی اون لباسو بپوشه، مثلا احساس می‌کنیم که انگار مال یه دورانی مثلا
تئاتر داشته.
چون که برایشون خیلی منطقی بوده. آره دیگه دماغش دراز بشه.
آره که این جا داشته باشه. بعد لباس بسیار بلندی داشته که کامل سر و صورت رو بپوشونه، لباسای گشاد ردا تقریبا تا قوزک پا میاده. خلاصه یه هیبتی داشته این مامورای قرنطینه یا بهداشت یا دینا، یعنی کلیسا مشخصا.
پنبه بنفشه هم داشتن؟
اونا نداشتن، این خیلی بدتر بوده.
همین در واقع از همینجا آسیب خوردن.
آره اصلا دلیل اینی که بعد میدونی که واژه قرنطینه هم دقیقاً یک، یعنی گرفته شده از یه واژه ایتالیایی به معنی 40.
آره
کوارانتینو. کارانتین یعنی 40 روز. خب بعد این کشتیایی که میرفتن قرنطینه بکنن 40 روز وایسن، یه پرچم شطرنجی زرد و سیاه داشتن. برای همینه که نوارای هشداری که دور و بر مثلا یه جایی که دارن کار عمرانی میکنن از اون سنت هنوز زرد و سیاه هن.
احتمالاً
نه دیگه، برای همینه دیگه،
مطمئن یعنی دقیقاً
آره مثلا از اونه دیگه.
عجب
میدون اکتشاف دلار یادت نیست؟ آره به محل آزمایش نزدیک شدی؟
در این مورد چی از ایران ولی نیومده بوده، چون معمولا همه تاریخ فرهنگ بشری یا هر قله ای
از چیزی ما از ایران داشتیم.
ما شاید ما
بهترین قرنطینه ایران اتفاق میفته.
چرا نداشتیم؟
در زمان کوروش کبیر خود کوروش که جمله داره.
آقا گوش بدید، اصلا ما چله نشینی داشتیم، این همون چله دیگه. دارم علکی میگم. چیزا چون نمیبینن دوستانی که دارن میشنون، چون نمیبینن متوجه شوخی و غیر شوخی من نشون.
چرا ما خیلی طنزمون خوبه به نظرم، یعنی حس شوخ طبعی بی نظیری واقعا من
احساس میکنم. نمیفهمن که جدی شوخیمونو میفهمن ها جدی
بودن. موسیقی بعد از این بخش موسیقی اگر موافقی راجع به این صحبت بکنیم که ماسک لازمه یا لازم نیست.
ماسک یا ماکس؟
ماسک هم ماسکایی که نایابه و اینها.
آها بله بله.
فلاسک، فلاکس، فلاسک،
فلاسک،
فلاسک.
خب شما بعدی
کالباس یا کالباس؟
کالباس.
از لئونارد کوهن خواهش میکنم که یک موسیقی پخش بکنی.
او مای گاد.
نه
OMG.
نه دیگه منو
من تا سال ها فکر میکردم OMG این وسط چیه منیلت مینیستم، بعد فهمیدم که او مای گاد.
این WTF هم که
دی چیه؟
دی چی بود؟
دو نقطه
دیه. اون دو نقطه دیه.
اون حالتی که الان خود شما
هستی.
آها این خنده.
بله.
آها دی انگلیسی.
تو توییتر فعالی. آقا عکس گذاشته بودی که داری میخندی. عکس منو تگ کرده بودی میخندم. آقا برای چی خندمونو منتشر کردی؟ اجازه گرفتی از من؟
ها؟
حقی کن. آقا کپی رایت نداره عکس من علکی ورزش مون
ولی بستگی داره که استفاده اقتصادی ازش بردن یا نه.
اگه نبرده باشه نداره
دیگه. به هر حال موقع یه کار چیز بوده، سی اس آر بوده دیگه.
زیرش می‌خواستم بنویسم زمانی برای مستی از پا نزدم، رحم کردم، دفعه دیگه میزنم.
وقتی مست کردم تو این الکل پاشیدنو بهت میگم.
بذار من یخت زد عفونی کنم شما رو، یخت زد عفونی کنم. پیس پیس کن، دستو بیار، دستو بیار.
میشه زبون من بزنی؟
نه متاسفم از
نه. بعد تو چیز میکنی، فکر میکنی تمیز دیگه به هر جا میزنی.
شما چه آهنگی از لئونارد کوهن دوست دارین بشنوین؟ حالا برای اینکه
یه چیزی که توش یه رقص هم داشته باشه، حرکات موزونی داشته باشه. من نمیدونم نشینم تو حالا ولی چیز نداره.
میدونی که ایرانی بودن دیگه اینا، از خانواده کوهن هستن که تو جنوب تهران زندگی میکنن.
آره دیگه
یخفروشی حاج کریم بود.
حاج کریم
خیلی چون در واقع همه چیز از ایران شروع شده و باید رفته و دور شده.
حتی کرونا ما از ایران شروع شده،
نه ما به صادراتش. Panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty. When the witnesses are gone, let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love.
هاگیر واگیر، بالاخره ماسک بزنیم یا نزنیم؟
اگر که جز اغنیا هستین و
اگه به
وصل
اگه دستتون میرسه ماسک بذارین.
من اتفاقا یه دونه امیر جوادی داده بهم، ولی چون
ماسک 105 به بعد حتما از خارج آورده دیگه،
نمیدونم 85 اینا بود.
85 که ضعیفه،
95 گوشی نبود مگه نوکیا بود؟
95 نه، میگن 95 فیلتر داره که حالا فیلتر خیلی واژه درست نیست، ولی میگن فیلتر اینا اون چون از آلمان آورده بود
خب آلمانی هرچی خوبه. آره. شما بگین هرچی از آلمان بوده.
حالا بگم
ماسکش در حد بنزه.
یه ذره ماسک داخلی هم تولید کردن، دیدین یه ذره هم دکولته بود بالاش خیلی یقه
ماسک دکولته بود. خیلی خوشم اومد. هیچ که نمیشه از این های فایو اینجوری لذت نباید اتصال بدید.
یه توییتی بودش که میگفت که این منو یاد این جوراب زنونا میندازه که زیر شیلنگ میذاشتیم زیر شیر آب که فیلتر بشه و املاح بگیره. ولی به هر حال اونم به نظر من یه کار داوطلبانه بوده که اتفاق افتاده. من نمیدونم مؤثر یا نه، بعضی میگن که
تو اشتغال زایی شاید خوب باشه.
من یه سوال دارم الان اینجا دیگه، میخوام از وجهه علمی آقای نوروزی استفاده
کنم. دیگه الان باید بگی آقای دکتر،
مگه فرقی بین حالا ببینید که ما به حسابی همه دست انداختن اون ماسکایی که تولید شدش توسط نیروهای مردمی، نیروهای اجتماعی و اینها، گفتن که اینو میدونم اینجوریه اونجوریه، این که ماسک نیستش
ماسته.
حتی در واقع یه عده اومدن مثلا از اون سر بوم افتادن، رفته در واقع گفته که از یه لنگه صوتی هم میشه استفاده کرد برای رمان ماسک. فیلمش ساخته شد، فیلم آموزشیش رو ساختن و
ولی من دیدم که یه دوبلش بود خیلی خوب بود، دو نفر لب به لب هم دیگه ولی ماسک داشتن.
اونا لالو دادن بودن حتما برمون لالو لادن حالا بگذاره. ولی مگه قرار نیستش که همون نقش دستمال رو بازی بکنه؟
آره قراره که اینه، یعنی نکن دیگه بابا تمیزم دارم مست میشم.
آقا من فقط اسپری کردم اوشنه بندگان از شما که نمیشنمین.
آقا جو جذب پوستی میشه دیگه.
حالا بیا این بحث.
من یه مطلبی از شما تو اینستاگرام دیدم که اونقدر شرایطی که برای استفاده از ماسک گذاشته بودین که کارایی داشته باشه سخت بود که شبیه این بود که انگار دارین به زبون بی زبونی میگین حالا ماسک هم استفاده نکردین.
نکنید بذار اینجوری بگم که این ماسکا خب در حقیقت قرار نیستش که جلوی ویروس رو مستقیم برای من بگیره که ویروس ازش گذر نکنه. این قراره بذار اینجوری بگم، این ویروس ها از طریق نفس کشیدن تو هوا به من منتقل نمیشه.
اینکه 85 بشه یا 95 فرقی نمیکنه.
خیلی فرق. حتی میگن که اصلا همین ماسکای معمولی که همین
پوشش تکلایه.
آره میگن این اینم اگر میخواید استفاده کنید حتی اینم کافی ازش. در واقع داریم چیکار میکنیم؟ داریم ویروس برای اینکه به من منتقل بشه خب باید یه جوری راهشو باز کنه به مجموعه خونی یا تنفسی من. درست؟ بنابراین اگر که مثلا یه جایی وجود داشته باشه روی یه سطحی، روی لباسم، روی پوست دستم و اینا، و اینا رو به پنجره های پوستی من، چون ما پوستمون بیرونی ترین لایه دفاعی بدنمونه، به این راحتی چیزی از پوست وارد قرار نیست بشه، یعنی قراره که جلوشون رو بگیره. چشمامون، بینیمون و دهنمون بهترین راه ورود این ویروس ها هست.
گوشتی؟
نه، به دلیل اینکه اون تا مسافت های طولانی چیز داره، بعد اصلا اون سرم گوش خودش
بازداره.
آره بازدارنده است و اینا. آره یعنی اون اصلا
یک مانعی هست.
آره بنابراین قصه این هستش که این ماسکا باید اون چیزی رو که ویروس توش وجود داره و داره منتشر میشه که اینا رو بهش میگیم دراپلت، قطرک. خب ما وقتی که عدسه میکنی، وقتی سرفه میکنی، یه حجم یه نقاش یه عکسی
اون دوشی که وقتی یکی تو صورت شما عدسه آره، میکنه ناخودآگاه
آره، اون پر از
صورت آدم میگیره،
اون پر از این دراپلت هاست، از این قطرک هاست که توی این قطره های ریز آب پر از ویروسه. این ماسکه قراره که اجازه نده اون قطرکا وارد دهن من بشه، یا من نفس که میکشم یا اینو هورتی بکشم بره بالا.
پس یعنی به نوعی ویروسی که روی قطره ها هستش یا داخل قطره ها خودش رو نگه داشته داره منتقل میشه، میاد به جداره بیرونی ماسکه من برخورد میکنه،
یا دستمال کاغذی فرقی نمیکنه، یا دستمال پارچه‌ای. یعنی شما اگر یه پارچه شال گردنتون رو دور گردنتون، دور دماغ و دهنتون بپوشونید، اوکی شده. یعنی بازم اجازه نمیده اون دراپلتا به یا قطرکو به،
این در واقع باید یه مانعی به وجود بیاد،
یه مانعی وسط باشه. این برای حالت عادیه. خب برای اینکه این مشکل، یعنی اگر شما ماسک ندارید و این مشکل میخواهید ایجاد نشه، میگن آقا یک متر و نیم از آدم ها فاصله بگیرید. طرف عطسه بکنه یه متر و نیم این قطرک ها پخش نمیشن. ویروس ها هم چون ویروس های بزرگ نسبتا سنگینی هستن، اگر هم تو هوا خودش پخش بشه میشینه. تهنشی میشه میاد پایین، مگه اینکه شما سینه خیز شده باشه
فرود میاد.
آره. خب
یه کسی عناد داشته باشه. آره. چون من تو خیابون میبینم بعضی از آدم‌ها یه جوری این روزا عطسه میکنن که انگار اصلا هدفش این حقوق گرفتن که ویروس دوسری پرتاب کنن. یه جوری طرف
مثل تیله بازیه، اینجوری تق میزنه
بیشتر کجا کی مال کی بیشتر.
مسابقه پرتاب اسب
والا
پرتاب ویروس،
اینجوری که اینا پرتاب ویروس میکنن ماهیای آزاد
کردفشن
تولد مثلش رو انجام نمیدن. اونا تو آب در واقع انجام میدن دیگه، اونجا
رهام میکنه.
ما عدسمون رو رها میکنه برای چی؟ گردفشنی داریم میکنیم مگه زنبورین؟
خوشحال بودیم دیگه.
من فکر کنم یه ذره مثلا این موضوع همین دست و عدسه و اینا از خیلی تربیت کوچیکی شروع میشه، چون به ما همیشه میگن عطسه میکنم جلوی دهنتو بگیر. حالا به نظر ما برگشتیم به آموزش‌های ابتدایی، شاید حتی یعنی شاید همونا رو جدی بگیریم.
والا اگر این حرفو جرأت تو توییتر بگید، اون وقت میگن که شما وصل به حاکمیت هستی،
شما دارید
نون به نرخ روز خورین،
آدم خودشون هستی.
آخه کی نونشو به نرخ روز نمیخوره؟
خب منم همین الان
باید بریم بخریم.
پس دمج الان شما میگید که
ماسک به طور نرمال ما نیاز نداریم.
از ماسک که بر
ماسک اگر داریم جایی میریم، مثلا فکر کن توی مترو، البته شنیدم که این روزا مترو خیلی خلوته، ولی مثلا روزایی که خیلی شلوغه یا مثلا جایی هستید که آدم
ازدهام، دستکش دست کنیم
که دستمون به هر جایی نخوره که اون بخواد بچسبه رود، ماسک اونجا به کار میاد. میدونید به دلیل اینکه شما اون فاصله 1.5 متر رو نمیتونی رعایت کنی، اون 6 فوت رو در حقیقت نمیتونید رعایتش کنید.
درست.
پس بنابراین ماسک اونجا به درد میخوره. اگر ماسک نداری دستمال کاغذی باید بگیری جلو دهنه. و خب نگه داشتن دستمال کاغذی مثلا 1 ساعت جلو دهن خب کار پیچیده ای. اون آقا یه ماسک، یه فیلم کوچیکی
آره، رئیس جمهور سابق،
رئیس جمهور سابق، حالا تو اونم طبیعیت از
نه این رئیس جمهور سابق میاد طرز درست کردن ماسک و دستمال کاغذی
رو نمیده. شاید خیلی به طرز
انسان فوق‌العاده تو مدیانا، هر از گاهی واقعا یه حضورهای درخشانی تو مدیا دارن.
آره خلاص،
مثلا که... پیامی که برای چیز فرستاده بودن، برای مرگ کی بود که
بسکتبالیسته
آره برای کوبرایا براشون تسلیت فرستاده بودن. اصلا فکر کنم چیزایی که واقعا از اون کارهایی که
خیلی...
حماسه هایی که
خیلی راجعش صحبت کنیم. فکر کنید این بسکتبالیست با یه هلیکوپتر سقوط کرد و خودش و دخترش و یه جمعی از چیزا کشته شدن، مردند و این تقریبا همزمان با سقوط اون هواپیما بود.
ولی قول میدم ایشون هم الان دیگه مادر هوگو چاوز رو بغل نمی‌کنه، بدنی که ممکنه که کرونا منتقل بشه.
راست می نمورد خود چاوز
ما از کجا بدونیم؟
نه اصلا چاوز مورد.
حالا مادرش
خب پس
مادر چاوز خبر داریم؟
نه نه یه لحظه گفتم مرده، بعد دیدم خب اون نمرده بود که پسرش مرده بود. نه
جای مادر ما هستن ایشون. مادر چاوز.
آقا بذارید من ماسک رو تموم کنم. ماسک فقط برای جایی که نمیتونید اون فاصله رو رعایت کنید، یا برای زمانی که شما
خودتون
کاندیدای ویروسی بودن
هستید.
آره
دریافت
یعنی
ویروس بلوری.
آره اگر حد میزنید که شما ناقل هستید، خب ماسک بزنید که دیگران بدبخت نشن، گردنفشانی از طرف شما انجام نشه.
ناقل همون حمال دیگه.
فارسیشه؟ نه فارسیش هم نیست. بله همون
ناقل مفرد ناقله ها.
نه
تو خیلی ناقلیان جمعش میشه ناقلا.
فرق داره حمال باید بذاره رو دوشش، ناقل یا مثلا کول بگیره یا بذاره رو
درون خودش.
این ولی این درون خودش نقل و مکان نمیدونم.
حالا دیگه
نمیدونم.
پس نمیشه گفتش که چیزیه که جلو یه مثلا
ویروس رو نمیگیره، ولی جلوی اون دراپلت ها رو میگیره. جمله
یعنی ما اگه کار کردش رو بدونیم، میتونیم با یه سری ابزارهای جایگزین هم.
جمله درستی وقتا... که من میخوام راجعش بگم، اگر شرایط عادی بود ماسک بزنید، دلت میخواد بزنید دیگه، یارو دلش میخواد ماسک بزنید، اصلا خوشش میاد با
ثروتمنده.
ولی الان که شرایط نها کنید، یه آماری من امروز داشتم میخوندم، عدده رو خیلی دوستانی که میشنون دقت نکنه چون میتونه یه مثلا جمله این بودش که مثلا چین روزانه 20 میلیون ماسک میتونه تولید بکنه و مصرف چین الان 50 میلیونه. یعنی همین الان چین به عنوان بزرگترین تولید کننده ماسک دنیا همین الان نیازهای خودش رو نمیتونه برطرف کنه.
1 میلیون که ما فرستادیم چی پس؟ کجا رفت؟
خب اونا 250 تاش که پس دادن، 250 هزار تاشو دادن به خودمون. خب ببینید، یعنی میخوام بگم که الان و دوستانی که ما این ور اونور دنیا داریم بر من هی عکس میفرستن توی ایتالیا عکس فرستادن و نه یه دونه داروخونه یا مثلا بگیم که داروخونه های زیادی رو بر من یکی از دوستانی که ساکن ایتالیا هستش عکس فرستاد که پشت شیشهش دقیقاً یه دونه کاغذ چسبونده که ماسک و محلول ضد عفونی نداریم. دوستانی که
آمازون هم به من
آره توی آمازون موجودی ها صفر شده صفر دارن میزنن اونایی هم که دارن قیمت 140 دلار نمیدونم فلان میدونید یعنی و تازه مثلا امریکایی که هنوز خبری نیست تازه گفتن آقا هشدار داریم میدیم پدافند غیر عاملشون یه ذره اکتیو تر بوده پدافند غیر عاملشون خیلی عامل بوده یعنی حواسش بوده
پس با این حساب ماسک خیلی ضرورتی نداره برای پیشگیری
ده تا مرحله قبل از ماسک هست که اونا رو اگر انجام بدید ماسک حالا اگر بود چه بهتر
ولی اگر که خودتون رو در واقع کاندید بیماری میدونین بهتره که ماسک بزنید ولی بهتره که بیرون نرید البته
درسته خب نرو بیرون
بله ضروریه دیگه بعضیا مجبورن کارشون مرخصی بهشون
نمیده یه نکته خیلی مهم که کمتر دیدم توجه میشه همه ماها نگرانیم خب برای سلامتی خودمون عزیزانمون اطرافیانمون اول اصلا اینکه اطلاعاتمون رو ببریم بالا هر چیزی رو این اصلا یه سندرومی ها مثلا میگن بچه های پزشکی هر چیزی رو که میخونن شبش کشف میکنن که این مشکل رو دارن و اصلا میگن که این
یه مریضی رو گوگل نکنین آره
فکر کنم همینه حالا که ناگهان من این چند روز پیش شروع کردم تک سرفه زدن یه خورده وایسادم میگم او چه خبره اصلا دارم سرفه میکنم فلان اینا
6 فوت فاصله
اولین کاری که کردم به همسرم گفتم که خونه نمون عملا خودم رو بردم تو فضای محافظتی.
الان عرضه تو منزل نیستن؟
نه میتونیم بریم خونه خودم
از استودیوی اختصاصی برنامه
هاگیر واگیر. خب یعنی شروع کردم قرنطینه رو رو خودم اجرا کردم. بعد شروع کردم نشانه ها رو مرور کردم. قصه اینه که آقا میگن که اگر این بیماری شیب در حقیقت نشانه هاش سیمتوم هاش خیلی شیب تندی نیست. اینجوری نیست که الان مثلا تبت بشه مثلا 37 یک ساعت بعد بشه 38. یعنی مثلا میگن که این داره با یه شیبی ولی خزنده است داره میاد. سرفه ها خشک و تندتر میشه، شدیدتر میشه، تبت میره بالا. مثلا با من تو فردا باید میسام ببینم چه خبره. فاصلتون تو من رعایت کنید من اصلا سرفه خوش
عرق کردین آقای سفاریان پوش
من همش نگران میکروفونم که شما لیست دیدین با این سرفه
شما بعد از من آخه زبون زدین
به هم محرمی
نه ولی به علم میکروفونه
گفتم که آخه لیست ریلیست بالاخره خب اول اصلا بدونیم واقعا نشانه های بیماری
که رو در رفت
یه چیز خیلی مهم اینه که اول نشونه ها رو داشته باشیم یعنی بدونیم آقا نشونه های این بیماری چیه علمش رو داشته باشیم بعدم نکتهش اینه که نرید انقدر بیماری رو موشه کافی کنی اگر متخصص نیستید میگن که میگم یه سندرومه ها اصلا سندروم بچهای دانشجو پزشکی هاست که میگن هر چیزی رو که استاد درس میده میگه بیماری فلان
میگه منم دارم
طرف یه خورده نگاه میکنه میگه ای وای منم که اینجوری ام فلان خب حواسمون باشه و را نیفتیم بریم بیمارستان بریم مراکز درمانی اگر مریض نباشید احتمال مریضیتون میره بالا میدونید به دلیل اینکه اونجا مناطق هات اسپات قضیه هستن یعنی اصلا محلیه که این ویروسه اونجا قول میخوره
هاگیر واگیر اصلی اونجا
هاگیر واگیر اصلی اونجا برای خودتون رو بی خودی نندازید اونجا
من توییت طنزم بگم اینجا یادم اومد یکی نوشته بود که ایرانی نیستی اگه همین الان تای گلوت یک کمی نمی‌سوزه.
خب آدم نگرانه راست میگن آدم نگرانه واقعا
و شاید یه مقدارش ذهنی باشه
ذهنیه بخش زیادیش ذهنی ناکن من میگم سرفه که کردم من ریه بسیار حساسی دارم مثلا من اگر که یه چیزی رو سرخ بکنم مثلا سر گاز وایساده باشم شروع میکنه سرفه شدید کردن
حساس
منم که حساس من خودم که نه ریه هم حساس خب برابری یه خورده با خودم فکر کردم که آقا آروم باش این دو سه روز هوا سرد شد اتفاقا من پنجره رو باز کردم و شب توی هوای سرد خوابیدم خب خیلی طبیعیه که
امیدوارم که زمانی که این پادکست منتشر میشه خبری که دکتر نوروز مثلا یه ویدیو نذاشته باشه این که دیگه مقدار تب دارم ولی خوبم
کرونایی شدم
ولی دماسنجم به ماندنی داشتم میگفتم گفتم که دماسنجم کنارم یک ساعت یه بار چک کردم ببینم که من تغییرات دمایی دارم یا نه که دیدم نه نداشتم پس تب ندارم پس آقا اصلا بازی کنسل شد
من هی میگیرم 35 36 درجه ام
36 خوبه دیگه 36
کف دستتون یخ نمیکنه
ها ببین 36 37 خوبه دیگه
اوکی حال باشه
یه سوالی هم سوال میخواستم یه چیزی به ذهنم میاد در ادامه حرف بلد. شما این که خیلی خوبه که ما در این جور شرایط در این هاگیر واگیرایی که پیش میاد خودمون رو به منابع موثق وصل کنیم.
بله.
یعنی اطراف من حداقل پر از خبرهای عجیب غریبه. از نقل قولایی که از دکتر سمیعی در میاد تا
بهترین نقل قولش چی بود؟
این سیمان رو من بی‌نظیره.
یه روش درمانی آیه دکتر
سمیعی پیشنهاد کردن.
نه بگین دکتر، بگین ناراحت میشم، بعد بگین پروفسور سمیعی. پروفسور مجید
افتخاره.
آخه این چیزی که داشتن میگفتن در حد دکتریشون بود، پروفسورشون نرسیده بودن. آره
مثلا
تاش کن. حالا چیز کردن، آره روش درمانی گفتن که میرید یه پاکت سیمان میخرید، توی یه سطل میریزید، درمان خیلی جدی هم هستش. با آب خوب قاطی میکنید، ورز میدید، پاتونو میذارید توی سطل وای میسید تا خوش بشه که مجبور شید تو خونه بمونید
و جای نری. نه این شما
بهترین درمانمون.
این آخرین نقل قول یک از دکتر سمیع پروفسور سمیع بیرون اومد. افتخار ایران.
مطمئنا نظر ایشون نیستش.
چرا نظر ایشون؟ من مطمئنم، من یه فامیلی دارم که مستقیم باهاشون در ارتباط هستم. میدونی که بعد خود دکترم به خودشون وصله.
بله آدم خودشونه.
مجلس
میخواین چیز کنی؟ میخواین تموم کنیم این پادکست رو؟
نفسمون
چند تا رو
موزیک کم شنیدیم. یه موزیک
بشنویم.
یه موزیک بشنویم.
یه موزیک بدم که خیلی شاداب. دلمون دو سه تا موزیک بشنویم. چه میدونیم؟
خیلی هر کسی یه دونه موزیک.
آره.
شما بگین اینو روزی.
کل یخ توی دلم جواب
مال کوروش یخ مال.
بله بله.
بشنویم.
بشنویم.
در میونه دو تو چشم خون قشنگه لونه کرده، شب تو موهای سیاه خونه کرده، دو تو چشم خون سیاه مثل شبهای منه، سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه، وقتی بغض از موجه هم پایین میاد بارون میشه، سیل غم را وادیو ویرونه کرده، وقتی با من میمونی تنهایی ما باد میبره، دو تا چشمان بارونه شبونه کرده، بهار از دستای من پر زد و رفت، گل یخ توی دلم جوونه کرده، تو اتاقم دارم از تنهای آتیش میگیرم، عشق کفه توی این زمون نکرده، چی بخونم جوونیم رفت، صدام رفت دیگه، گل یخ توی دلم جوون نکرده، چی بخونم جوونیم رفت، صدام رفت دیگه، گل یخ توی دلم جوون نکرده.
تا حس موسیقی نرفته
نمیدونم آخر
شیکی
یه چیز میشه شما بگین آیه ماندنی.
من دوست دارم از یک گروه ایرانی از کماکان یک موسیقی
بشنویم.
خوش فصلی که دور از غم همه کشانه و شانه، دست و دست سایه و سایه شرفت خانه و خانه، خزانه زرده سال نوبتی تمامن، بهار از راه رسیدن زندگی چه جونن، خزانه زرده سال نوبتی تمامن، بهار از راه رسیدن زندگی چه جونن، بیاین و هم بشیم یاور، همه همراه و هم باور، دلون را شو بشت و هم جدا نبود دل از دل بر، خزانه زرده سال نوبتی تمامن، بهار از راه رسیدن زندگی چه جونن.
داره میلیسه اینقدر هول هم نکنید دیگه، نمیشونم بگن
بسه دیگه هول هم نکن کرونا ها.
آقا حس موسیقی رفته
میشه با
چقدر یواش
با محمد نوری تموم بکنیم. ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود رنج دوران کشید،
ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم. ما برای سفرها کرده ایم، چه سفرها کرده.
تکس هایی که وزارت بهداشت میفرسته مثل لیست خریدی هایی که مامانم میفرستن، یه دونه یه دونه یادشون میاده یه دونه بذار همه رو بنویسی یه جا بفرست
برامون. خیلی بیمعرفتون الان ما میگن که باز از جهرومی تعریف کرد.
وی بهداشت
جهرومی چرا الان چرا رفتی به جهرومی؟
شما مثلا باش نرده بود
من خیلی چرا جهرومی
تو توییتر فالا دارن شما رو شکر
نقباشی... نه، بابا این نقاشی چیز و لباس فضایی رو سیاوش داده بود
نه مال آقای سفاریان پور بوده.
آره سایز شاید میخورد سیاوش. مال چیز بود مامانه برای تولد چند سالگیت گرفته بود.
نه بابا ولی آخه یقه دیپلماتیک پوشیده بود زیرش. من فکر کنم آقای ظریف پوشیده بوده یا آقای
سایز آقای ظریف
بود. جوان بود. بعضی وقتی کارهای آدمو
باور کنید.
آقا اسم این آقای دکتر چی بود؟
کی؟
عرق کرده بود
حریرچی.
بعد از آقای خاشقچی
عراقچی.
به لیست چیا اضافه
کی به نخودچی برسی؟
آقا تموم.
آره آره من میخوام یه چیز بگم، من میخوام یه چیز بگم. مردم کاری ندارم. یکی اینکه من به این نتیجه رسیدم که اگه بخوام خلاصه کنم برای خودم کارهایی که باید انجام بدم، یکی مراعات، یکی احتیاط.
این دو تا کار
مراعات دیگران رو بکنم یا مثلا چیزی که
رعایت حال دیگران و شرایطشون و
من یه عالمه توی اینستاگرام هم پیغام گرفتم از مشاغل مختلف، ولی یه تعداد زیادیش از کسایی بود که تو بانک کار میکنن. پیغام میفرستادن که ما اینجا مجبوریم کار بکنیم و میایم
ولی شما نیایید.
ولی شما اگر واقعا کار واجبی ندارین، حالا حساب باز کردن توی این دوران توی هاگیر واگیرش خیلی واجبه.
عمل امیر چی میگه؟
عمل زیبایی.
عمل زیبایی آقا الان
بدترینه. اگر که مثلا 5 تا زمان بعد وجود داشته باشه، 4 تا اولش
الان کار درمان و پزشکی وابسته نیست، نرید آقا دماغتون رو 3 روز دیگه عمل کنید.
آقا دم عید کاشت مو میخواستم برم، یک سال وقت گرفتم.
حالا کاشت مو هم نداره رفع موهای زاره
و اینکه اگر که مثلا کسب
کار منظورم کچل کردن ها میخوام، چون من میخوام تیغ بزنم.
عالی شد، چه پکیجی بشه، چه عکسی بشه، یه دونه عکس بیفور افتر بعد امسال بعد
خورد. یه نکته دوم داشتی
که بعضی از کسایی که کسب و کار دارن تو این واقعا یک ماه اخیر خیلی آسیب دیدن. اگر که خود ما در جایگاهی هستیم که میتونیم یه جوری مراعات اون آدم ها رو بکنیم، این واقعا کار شرافتمندانه و انسانیه که مثلا اگر اجارمون رو میتونیم یه مقداری کاهش بدیم، یه جوری واقعا مراعات حال همدیگر رو بکنیم.
به نظر من که شبیه داستانه علم تخیلیه، حالا علمشم برای تخیلیه
فانتزیه.
به خاطر اینکه من دیدم که گفتن که مثلا
یه صدای عجیبی داره،
صدای هواپیماس داره رد میشه اینا، این که میگفتن که مثلا اجاره خونه رو یه ماه نگیرن، کدوم صابخونه هم چی کاری میکنه؟
اگه بتونیم به هر حال توی کسب و کار خودمون، یعنی اینو باید واگذار کرد واقعا به انصاف هر کس،
به انصاف
یا اگر مثلا کارمندی داریم که
صابخونه هم این پولو باید بگیره مثلا خرجی
کنه. بله بله بله, بله, بله. نه نمیشه اخلاقیش کرد، فقط میشه گفت اگر که واقعا هر کدوممون میتونیم مراعات حال همدیگه رو بکنیم، یعنی اگه من کارمندی دارم که میبینم مثلا کمی بیمار شده، یه جوری باهاش رفتار نکنم که فکر کنه حقوق نمیگیره اگر که مثلا نیاد چند روز سر کار، سعی کنم که یه جوری اینو منیج بکنم که واقعا برای سلامت عمومی جامعه
دیگه.
و اینکه یه چیز دیگه هم که می‌خواستم بگم، ببخشید من
شوخی دارم،
نه اینجا دومی جزء اولی بود، اینکه برخورد واقع بینانه و شفاف با واقعیت یکی از ضعفایی که به نظر من جامعه ما داره. ما همیشه سعی میکنیم انگار توی هر موردی واقعیت رو انکار میکنیم، از مسائل کوچیک خانوادگی چیزایی که خیلی میگن از هر من شمس هستن و انکار میکنیم تا جایی که دیگه نمیشه واقعا پنهانش کرد. تا وقتی که به این در واقع خورده فرهنگ اشتباه تسری پیدا میکنه تو ابعاد بزرگ جامعه، سیاستمدارای ما، آدمای مسئول ما هم انگار نمیخوان یه سری چیزایی که واقعی هست و اگر زود پذیرفته بشه جامعه میتونه از پسش بر بیاد و به موقع قبول بکنن و با کسایی که بعد بهشون توضیح بدن شفاف باشن. اون اعتماد عمومی ارزشش رو داره در همین لحظه نشون میده که الان خیلی از مردم یه سری چیزایی که باید بپذیرن و یا نمیپذیرن یا به منابع غیر موثق بیشتر اعتماد میکنن. این خواستم نشون بدم که در واقع وجاهت حضور در کنار شما عزیزان رو داشتم با گفتن در نقش نمک قصه نبودم.
چقدر صداتون قشنگه شما
مادر. قصه الان هم شما دارین میبینین
قبل قصه زب میکردی دیگه قصه زب نمیکنه.
شاید امسال عید در واقع کار دیگه هم ندیم، بازنشست شدیم، شاید واقعا بشینم خونه و ضبط بکنم.
بذارید با بهترین آرزو امیدوارم شما جیبتون پر پول باشه، تندرست باشین، همه حالشون خوب باشه،
شما ماجرای مو به سرانجام برسه.
برام برای کاشمو.
بله بله تو برنامه‌های سال آینده بسته ببینیم ما شما در حالت گوجه کردین ما. شما یه نتیجه گیری؟
نتیجه که خدا نگهدار با بهترین آرزوها.
خدا واقعا نگهدار ما باشه تو این لحظه.
مرسی تو این هاگیر واگیر مراقب خودتون باشید.
یه قسمت دیگه هم داریم یا چند قسمت دیگه تا جایی که بتونیم تولید کنیم.
تا جایی که بتونیم.
ما تا وقتی که در این وضعیت هاگیر واگیر هستیم، هاگیر واگیر با مردم هست.
در واقع یه جوری اینطوری میشه که اگر از این برنامه خوشتون اومد، همینجوری به هاگیر واگیر باید دعا کنین که ادامه داشته باشه.
آره ما میتونیم ادامه بدیم، بسته به خواست شنونده‌هامون هست دیگه، ببینیم چه قشنگه.
ما رو معرفی کنین، تبلیغمون رو کنین.
ما رو تبلیغمون رو بکنین و من حالا سعی میکنم اگه بشه ما مهمانانی هم بهمون ملحق بشن. اگر بشه خانم مهرز رو بتونیم پیدا بکنیم، اصلا بیاریمش تو این پادکست باهاشون صحبت بکنیم، ببینیم ماجرا قرنطینه چی بوده.
یکی از مسئولین هم بیاریم که ازش سوال کنیم، بگه که کار شما سوال نیست.
ماندن اینجا.
سوال نباید بپرسی از
آقا اینو ول کنید. الان که من میگم جدی میگم، من شنیدم که به خانم مهرز گفتن که برو حرفتو پس بگیر. ما
اگه بدونین چه صدایی من دارم الان توی هواپیما، انگار که یه هواپیمایی داره میاد به سمتمون.
این وقتی که شما
هاگیر واگیر
بعدی هاگیر واگیر بعدی حمله هواپیما و ملخ هاست.
خدا حافظ تا هاگیر واگیر بعدی.
موزیک بشنوین.
موزیک چی
شما بگین؟
من نمیدونم.
موزیک شیک بگین؟
موزیک شیک ندارم.
آها نه آخه موزیک بعدش یه ساعت حرف
زد. سفر برای وطن بود که دیگه رفت وسط برنامه دیگه آخر برنامه.
الان انتخابش نمیم. آخرش انتخاب میکنیم. هر کس یه دونه موزیک 30 ثانیه وقت داره موزیک خودشو پخش بکنه.
متشکرم.
وقت بخیر.
تندرست باشی.
بای
بای. بابا.
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرح نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم.